چهارشنبه است که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن دو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به فتا این دایی بل کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا با کلی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
به 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 به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست. امروز پنجشنبه 18 آذر 1400 این هفته، گفتیم با توجه به اینکه تیم جدید مذاکرات هسته‌ای خیلی پرقدرت و با صلابت با در مذاکرات حاضر شدن و البته بدون هیچ سازش و توافقی دست از پا دراستر به میهن برگشتند و خب ترکش شکل ترکشش این بود که دلار از مرز 30000 تومان گذشت و ترکش بعدی هم معظم له ولداد که گفت تحمل سختی ها مردم ما رو به اوج و قله میرسونه. این هفته شما خواستیم بهمون بگید حالا هواتون تو اوج چجوری هست؟ تو اوج خوش میگذره یا نه؟ میتونید با همون تماس بگیرید، خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم در این برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ ایستگاه فردای امروز. شمایی که هی انتصاب دامادا و پسرا و عروسا و خلاص باقی اقوام سببی و نسبی مسئولین نظام در پستای همچون توپل موپل رو میبینی، هی دندون میسابی که آخه این چه وضعشه؟ آیا میدانستید سردار همیشه کاندیدای نظام، آن محسنی که هیچ وقت رضایت نمیده، آن دکتری که رئیس جمهور نشد ولی معاونه شد بالاخره، یعنی برادر دکتر محسن رضایی هم موفق شد داماد خودشو مشغول شده مشغول کنه؟ میدونستی؟ به چه سمتی؟ مدیر عامل بانک شهر. خیلی هم زیبا. الان گوش کنید، مدیر وبسایت اصولگرای سرات نیوز داره آقای مهدی احمدی رو معرفی میکنه برامون اینا.
خب من ضمن تاکید بر این نکته که خب ایشون داماد آقای رضایی هستن، این نکته رو هم بگم که اخوی آقای احمدی داماد آقای رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آقای روحانی هستن.
به به،
که من کاری با ایشون ندارم، اما خب از این نکته غافل نشید که خواهر آقای احمدی
خب
عروس آقای قالیباف هم هستن،
باریکلا،
یعنی رئیس مجلس فعلی و شهردار سابق تهران،
باریکلا. یعنی ببین تو خانواده آقای احمدی فرقی نمی‌کنه دختر باشی یا پسر، یعنی همه اعضای خانواده یه ژن مسئولیاب داشتن، رفتن یا عروس یه مسئول شدن یا داماد یه مسئول. الان یعنی این خانواده از جهت‌های مختلف بین رئیس مجلس و وزیر سابق کشور و معاون رئیس جمهور احاطه شدن. بچه ها میگی چرا طرف شده مدیر عامل بانک؟ بابا کمه، به خدا کمه، بیشتر از این لیاقت دارن این خانواده احمدی. به نظرم تو همه نهادها و وزارتخونه‌ها در کنار پست هایی مثل معاون وزیر و مدیر عامل و مدیر کل و اینا یه پست احمدی هم باید بذارن، اصلا پست احمدی، یکی از اینا رو بتونن توش جا بدن. اینا زدن به معدن طلا هستن تو نظام، خدا وکیلی این فرزندان خانواده احمدی باید کلاس بذارن در زمینه زن و شوهریابی برای دیگران، چون لامصبا از یه طرف نمیزنن که از دو جبهه، چند جبهه به پستا حمله میکنن.
همیشه اینطوری نیستش که داماد یه نفر بودن تأثیر داشته باشه، البته تأثیر داره، اما اینکه خواهرت عروس کی هستم خیلی مهمه.
ببین یعنی کوپن دامادی تموم شد غمت نباشه، میری سری خواهرتو برمی، یعنی کوپن خواهرتو برمی داری میاری وسط، تموم میشی میری پی کارش. اینه که گاهی وقتا میشینی به میزان و حجم بلایای طبیعی و غیر طبیعی که سرت میاد فکر میکنی، میبینی چقدر زندگیت شده شبیه آقای همساده مجموعه کلا قرمزی. بابا اینقدر سخت نگیر دیگه، به خدا چرا نمیری چشماتو بشوری؟ من نشنیدی چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید؟ نشنیدی؟
چرا از اون ور بعضی ما فکر نمی کنیم؟ چون خدا دوست هم داره یه ذره میخواد بیشتر در خونش ناله کنه.
بیا
یه ذره در خونهش بیشتر گدایی کنم.
از اون ور باید ببینیم.
من انقدر آدم ها میان میگه خدا یه نبده میده میگه برو.
یعنی اگه شما لحلح هستین و مثلا زیر بارون بلا داری تیر بارون میشین، دلیل اینه که خدا دوستتون داره. حالا هی برید التماس کنید، درخواست کنید، زجه بزنید، محض رضای حاجتو خودتون رو تو گل بپل کنید، ولی خدا چیکار میکنه؟ خدا در بهترین حالت ممکنه با ما بشینه یه چایی بنوشه. الان گوش کنی روایت داریم در این زمینه هستن.
امام سجاد گفت آقا من عاشق خدام، اهل عبادتم، نماز شبم، یه حاجت دارم، 10 سال در خونه خدا میرم و میام،
آها
خبری نیست، خدایی نماز نمیخونه، اینطوری فاسق گناه میکنه، یه گره تو کارش افتاد، به خدا رو انداخت، حل شد.
اینه.
جریان چیه؟ خدا صدای اونو دوست نداشت، زود داد که سری بعدی نیاد در خونش کتاب.
صدای اونو دوست نداشت؟ حاجی مگه تبلیغاتت خوش صداییه؟ تبلیغ برای اینکه ملت بیدین باشن؟ خب یعنی دوستان ببین، طبق گفته های ایشون از این بعد اگه مثلا خدا یه چیزی خواستین، سعی کنید اون صدا قشنگه رو ول ندین تو مناجات. اینجوری صدا قشنگه رو تو نگو. یه صدای اینجوری انگشتتون رو بکنید تو دهن، اینجوری لوفتون داخل اینجوری حرف بزنید. قبلش دستاتون رو بشورین، آمر رسالت بهداشتی ما انجام بدن. خلاصه دوستان ببینید، سعی کنید گاهی وقتا موضوعات رو جور دیگه ببینید دیگه. اگه همینجوری مثلا از در و دیوار براتون داره میباره، یعنی خدا دوستتون داره، میخواد دهنتون رو کاگل بگیره، چون به شما علاقمنده، میخواد هی برید هی بیاد، هی برید هی بیاد، یعنی یه جور آزار داره خدا طبق گفتهای ایشون. میخوای حاجت رواشی دیگه، اینجوریه، هر کاری دلت میخواد بکن، بعد با یه صدای بد و ناهنجاری هم که از خودت در میاری دعا کن، این هم زرت برآورده میشه. گوش کن دیگه، ببین گوش کن چی میگه این دوستمون. ببین هر چه حرفایی زد تموم شده رفت. و شمایی که تا میبینی یه زوجی بچه دار شدن، میشینی دو تا چهار تا میکنی، حقوق و پسنداز و اموال منقول و غیر منقول تو میریزی وسط، بعد میگی من واقعا نمیدونم اینا با چه جرأتی این کارو کردن. خب این مشکلت همینه دیگه، همش شما تو کار مادیاتی. بچه دار شدن پول میخواد؟ نه واقعا پول میخواد. الان ببین این حاج آقا تو صدا و سیما چطوری داره با سند و مدرک پوزه هممونو به خاک میماله.
من خدمتتون عرض میکنم تو کشور ما، حالا اسمم نیاریم شاید بهتر باشه،
میاره آلا.
استانی که بالاترین درآمد سرانه خانوار رو داره، یعنی رتبه 1 رو داره، تو فرزندآوری رتبه 31 رو داره.
چرا؟
ببین ما 31 استان داریم دیگه.
این آمار واقعیه؟
واقعی کاملا.
کاملا واقعی.
کدوم استان رو میفرمایید؟
استان گیلان.
استان گیلان.
بالاترین درآمد.
بالاترین درآمد معمولا جز ست استان اول.
راستیه دیگه. خوبین؟ شیمی بلا میسر. شیمی جان قربان. ما هم اینجا شلمان رو داریم از گیلان. فقط یه پامچال داره. همه یه دونه پامچال داره، خیلی هم دوستش داره. ولی گیلانی های عزیز. خوبی سیدی بره؟ خوبی سیدی جاقلان؟ بس خوبه نه؟ همه تو رده اول جدول نشستین، بالا صفا میکنین، مایه ها رو در میارین، خوش میگذره. بعد این همه شما پول دارین ولی یا بچه دار نمیشین یا خیلی کم میشین. واقعا جای تاسف داره، واقعا باید خیلی زود به خودتون بیاید، چون معلومه که ببین این حاج آقا و رفقاش حواسشون بهتون هست، یعنی اصلا بعید نیست بیان مالیات بر بچه نداشته بهتون ببندن. مثلا اداره مالیات میاد بررسی میکنه میبینه طبق موازین نظام شما حداقل باید 4 تا بچه داشته باشی، در حالی که فقط یه دونه تورایی داری. همین پس چی میشه؟ 3.5 برابر باید مالیات بیشتر بدی. اون نیمش هم که نمیدی تخفیف مالیاتی اون تورایی تونه، باید هم خوشحال باشین ازش. واقعا این پولدارای فامیل رو اعصابن دیگه، قبول کنین.
الان پولدارای فامیل ما بیشتر
بچه دارن یا اونایی که متوسط،
کسایی که 5 تا 10 تا بچه هم بیارن شاید هیچ اتفاقی نیفته. یه بعض کارخونه داره چند تا بچه داریم؟ بچه دارم حتی بعضیشون میگن نداریم، بعضیشون نهایتش 2 تا.
ببین یعنی اصلا بعید نیست یه طرحی بذارن همه جمع شیم دور هم، پولدارای کم بچه یا بچه ندار رو بزنیم یه فصل دست جمعی. عزیزم من دست خودت بچه نمیخوای، من نمیفهم نظام مقدس شرایط رو مهیا کرده شما پولدار شی بعد ازتون توقع یه بچه داره شما برآورده نمیکنی میری همش پولاتو خرج اون پلاستیک بی تربیتی ها و اون قرص بی تربیتی ها میکنی. نکن دیگه، واقعا زشت نیست این کار؟ زشته. برو به نظرم همین الان تو اتاق خواب، یعنی چیز منظورم اینه برو تو اتاق به کارهای بدت فکر کن، سری داره میره تو اتاق خواب. نگفتم همین الان دست به کارشین که اگرم میخواین دست به کارشی، چون میدونم برای متوجه هم برای شب جمعه هم هست، اول تمام اون شیشه های اون قرص بی تربیتی ها رو میشکنی میندازی دور، همه اون پلاستیک بی تربیت ها همه رو جر و جر پاره پوره میکنی، همه رو میریزی دور، تمام همه رو پاکسازی از خونه پاکسازی میکنی، بعد میری تو اتاق. متوجه شدی یا نه؟ خلاص.
Girl, I know, cozy, I know. جهاز هلدار هاو بیتا بره ول با کت و دسته ای خوستم به سر تو بیچ لنگر خورسته به سر خمان شد بعد تو دلم چیز نکنه هر چپ راست نه این چپ راست دیگه کیفیت نکنه سر خوب پیش کسی خم نکنی بی خود در مونده ماتم نکنی خماشت بعد تو کلم چیت نکنه این چپ راست دیگه کی چیت نکنه سر خوب پیش کسی خم نکنی بی خود در مونده ماتم نکنی اگر ما بی خمو باور بکنی بتونیم همه نابر
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این خبر رو کامل بگین خواهش میکنم.
دودومو.
این داستان خمپاره رو وقتی که تیم خونسا کننده اومده و در آوردن بمبو
در آوردن
دیدن ای بابا توش پره یه روغنیه، بعد آزمایش کردن دیدن روغن بنفشه است. این آقا از مریدان حکیم تبریزیان بوده. من نمیدونم شما چقدر سیاه نمایی میکنین، این اخبار رو کامل پوشش نمیدین.
بله.
مرسی.
خیلی ممنونم. تقصیر ملیناست، اینا همش تقصیر ملینا، یعنی از زنگ زمان جنگ جهانی دوم به خواص روغن بنفشه پی برده بودن، یعنی از اون بالا نقطه زن ول میکردن پایین که بره برسه به یه چیزی دیال بل نسبت برنامه ما به همونجا اینجوری بوده. اینا هم اونایی که نمیدونن برنامه دیروز رو میتونن گوش کنن. یه مسئله بود که ملینا خیلی شوکه شده بود، من هم شوکه کرد. یه آقایی بود که خمپاره‌ای بوده مال زمان جنگ جهانی دوم که رفته یه جایی گیر کرده بمب.
خمپاره بوده،
خمپاره بوده ولی 5 سانت قطرش بوده. آره عمل نکرده، رفته یک جایی آقای اینم سر خورده افتاده روش و اینا، بعد دیگه تیم خونسا کننده فرستاد. خیلی داستانش طولانیه، برنامه آره. دیروز گوش کنی. خب ولش کن، چه خبر؟ خوبی؟
من خیلی خوبم، شما خوبی؟
قربون میشم، خیلی متشکرم.
چه خبرها؟ چی به چی؟
سلامتی؟ هیچ خبری نیست. من خیلی وقت از سینما اینا نگفتیم، میگم بریم یه سراغی از سینما بگیریم. این فیلمیه، فیلم جدیدی این آقای جورج کلونی ساخته بله. The Tender Bar بله کارگردان بله. و تهیه کننده شه خوب
بله.
از اون بگیم
بله جناب بن افلک هم از بازیگرای اصلیشه بله
بله بله هفته دیگه هم مثل که توی آمازون پرایم قرار پخشه بله. ماجراش هم بگو چیه
ببینید ماجرا یه پسر بچه است که چون باباش یه چند وقت بعد از تولدش رفته و معلوم نیست کجاست این به دنبال یه بابای جایگزین واسه خودش میگرده
زمان ما تو کارتونا همه دنبال ماماناشون میگشتن
آره.
دور زمانه عوض شده
آره
دیگه خدا رو شکر
آره خدا رو شکر
آره خدا رو شکر به بابا هم توجه خب
من واقعا از آقای جورج کلونی تشکر میکنم آره.
من الان میفهمم حسی حس قبلا نه این حس رو نداشتم الان حس میکنم چرا خوبه آره که دنبال پدرم میگرده
از این کارتونا نبود اصلا همش دنبال مامانا میگرده
همش دنبال مامانا
آره آره خوبه دیگه
آره نه تنوع واقعا
آره.
ما بابت این تحول شگرف از آقای کلونی و افلک تقدیر میکنیم اما یه خبر جالبی هم اومده بود که جورج کلونی یه آگهی 35 میلیون دلاری رو رد کرده بازی نکرده
بله بله آگهی مال یه خطوط هوایی بوده یه روز کارم بیشتر نداشته آره ولی ایشون گفتن با اینکه اون شرکت هواپیمایی شرکت اوکیه ولی به خاطر ارتباط این شرکت با کشوری که اگرچه متحده است اما گاهی اوقات مشکوک رفتار میکند بیخیال شدن
این عین حرفاش بود
دقیقاً عین حرفاش بوده اتفاقا گفته با عمل نشستیم بررسی کردیم با هم به این نتیجه رسیدیم
عمل با الف خانومشه
بله بله عمل کلونی که ایشون هم خودش یه وکیل دیگه
بابا بله با اخلاقا بابا معرفت بابا مراما ببین چه جوری 35 میلیون دلار رو نه بهش میگه 35 میلیون دلار یه روز میگه نه
البته واسه آقا کلونی همچه عددی هم نیست این پولا ها
بله.
یادتونه 7-8 سال پیش ایشون نفر 1 میلیون دلار به 14 تا از دوستای نزدیکش نقدی هدیه داد
بله بله بله, بله. بله. یادمونه و بله. اینجا هم بهش صحبت کردیم راجبش حرف زدیم و هنوز از اون موقع تا حالا ما یه رفیق با معرفت پیدا نکردیم دوستان یه میلیون دلار بهمون نقد بده همین
آخر رفاقتا با جوراب گرفت
واقعا آره. آفرین منینا آره. آفرین
واقعا یه میلیون دلار چیه؟ من نمی‌فهمم. آره واقعا چی نیست. حالا البته اینم بگم که دارایی آقا کلونی کلا 500 میلیارد دلاره ها.
ماشاءالله.
آره.
ماشاءالله.
ما نهایت یه دلار بتونیم نقدی هدیه بدیم.
حالا تو همون یه دلار هم بده من راضیم.
خب
بده همین الان.
برگردیم به آقای کلونی و شاکی شدنش از پخش فیلم تصادفش و آره.
چه جوری میپیچونه خدای کلی. یعنی تو یه دلار هم نمیخوای بدی؟ 1 میلیون نقد یه دلار.
تصادف کرده.
خیلی خب باشه تصادف بگو چی؟ حالش خوبه تصادف کرده بابا؟
آره آره خوبه. قضیه مال سال 2018.
آها خب.
بله. آقا کلونی با موتور سیکلتش داشته 120 کیلومتر ویراج میداده تو خیابونا که یهو یه ماشین اینجوری میپیشه جلوش بعد آکلونی میره رو هوا
عملم بوده با
نبی عمل بوده اون موقع
آره خب خدا رو شکر بعد لابد یه عده سری رفتن افتادن به فیلم گرفتن و
بله دقیقاً ایشون سر همین شاکی شده و گفته که تصور کنین روی زمین افتادین و فکر میکنین آخرین لحظات زندگیتونه بعد یه دفعه میبینین یه عده جمع شدن دورتون و فقط واسه سرگرمی فیلم میگیرن از لحظه مرگتون که اونو تو شبکه‌های اجتماعی پخش کنن
آخ 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 دلش بره
دیگه حق داره دیگه خب واقعا
ای بابا باشه حالا آقا جورج کلونی ما اصلا نمیشینیم ما فیلم تصادف اینا که ما نمیشینیم ببینیم منتظر میشیم تا هفته بعد فیلم جدیدت که اومد ببینیم به عمل خانومم خیلی سلام برسون خب یه دلار من چی شد
خبر خوبی همه چی خوبه اوکی خوب. میدونستی عمل اصلش لبنانیه
من عمل ممن سلام نمیشه یه دلار من چی شد
من برم یه دور بزنم برگردم
خواست هاج مگه وایسا ببینم یه دلار
شرفشی جان خوبستی؟
سلام علیکم
بعد دوستم داشتیم برم این شما رو نگه میکردیم
خب
این اسخنده بد کرد رفت هوا هم سری رو دارم دنبالش میگردم
خب
اگه میشه کمک کن بعدش رو خلی کنیم که برگرده زمین مرسی
شده با دوستت برنامه ما رو گوش میداد اسخنده بد کرد رفته هوا رفته تو اوج دیگه خوبه که معظم مسئولیت همه اینا که به اوج رفتن بد کردن اون بالا باده گرفته دیگه برو خودش بپرس. چرا از من پرسیدی؟ من مسئولیتش قبول نمی کنم.
خدمتتون عرض کنم که هر به اوج رسیدن و رسیدن به نوک قله یه فرودی هم داره. بله. از قدیم گفتن فواره چون بلند شود سرنگون شود.
آها.
الان دوستان میخوان به اوج برسن.
بله.
هر آن ممکنه پاشون بلغزه و برن ناکجا آباد.
بله.
امید اون روز. قربون
خودت دیگه. بله دیگه، اینا جاذبه و کل اینا رو کلا به حساب نمیارن، غافل از اینکه هرچی بالاتر برن اون سقوط دردناکتره. حالا فعلا چهار اسبه به سمت اوج دارن میتازونن دیگه، ما رو هم بسن تا حالا پشت عرابه تو ببینیم تا کجا میتونن برن. دوستان عزیزان، شنوندگان، اگه بخوایم سراغ یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته بریم، باید بریم سراغ حادثه‌ای که توی نطنز اتفاق افتاد و انقدر حرفای زد و نقیز درباره‌اش زده شد که آخرش اصلا کسی درست نفهمید چی شده چی نشده. بریم یه دور از همون اول شروع کنیم ببینیم چی به چی شد. ماجرا این بود که شنبه شب گذشته یه خبرها و ویدیوهایی منتشر شد که صدای مهیبی تو سایت موشکی روستای عباس‌آباد نطنز شنیده شد. خبرگزاری بچهای سپاه یا همون خبرگزاری فارس خیلی سریع، فوری، انقلابی، جوری که کسی بونبره، از قول منابع آگاهشون نوشتن که علت انفجار انهدام یک پهباد ناشناس بوده. البته از اونجایی که خب هماهنگی تو نیروهای نظامی ایران حرف اول و آخر رو میزنه در جریان دیگه. چند ساعت بعد امیر تقی‌خانی سخنگوی ارتش اومد این توضیحات رو درباره انفجار نطنز داد. امیر میشه دیگه، امیر تقی‌خانی.
همونطور که شما اعلام کردید ساعتی پیش، برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت و این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یک پارچه پدافندی صورت میگیره و جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
متوجه شدین؟ در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل انجام شد، جای هیچ نگرانی هم وجود نداره. تازه شاهکار بعدی که در زمینه خبررسانی خلق شد توسط فردی به اسم آقای زاکریان، خبرنگار صدا و سیما در نطنز بود که بنده خدا معلوم نبود از خواب پریده بود، سرش در اثر انفجار به جای خورده بود، عضو حساسی جای اجلای در مونده بود، اومد آقا پشت خط شبکه خبر شروع کرد به خوشبختانه متاسفانه گفتن‌های بیجا.
ما الان داخل شهر بادوت هستن و خوشبختانه
ما هستن،
شهر ما در امنیت و آرامش کامل هستش.
خب
این سامانه‌ای که پدافند آزمایشی بوده که خوشبختانه ساعتی قبل صدای مهیبی آسمون شهر بادرود رو در بر گرفت،
این خوشبختانه داره،
خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیومده و مردم در آرامش کامل به سر می‌برن.
اینو که خب
خیلی ممنون. خودتون هم شاهد همچون آزمایش
بود؟ بله من خوشبختانه داخل خیابون بودیم که
خوشبختانه تو خیابون
صدایی که از بالای سر ما، صدای انفجاری که از بالای سر ما رد شد و
خوشبختانه
هیچ مشکلی پیش نیومد واسه منطقه.
این آخرشو نفهمید کدومه، جفتشو گفت که دیگه خودمون حدس بزنیم. و حتی قابل فهمه ها، میدونی فکر کنیم داری چرت میزنی، اول که یه صدای انفجار مهیب میاد، بعد نهادهای مربوطه مختلف بهت میان زنگ میزنن آقا اینو بگو اونو نگو، اینو بگو اونو نگو، بعد شبکه خبر بهت زنگ میزنه میگه اونایی که بهت گفتن بگو رو بگو، اونایی که بهت گفتن نگو رو نگو، حواست باشه. خب بنده خدا چهارشاخ گاردان مغزش میاد پایین نمیدونه چیکار کنه، میاد میگه خوشبختانه صدای انفجار از بالا سر ما رد شد، همجوری که گفت، یعنی سرعت نگاهش میرسه به سرعت صوت که اینم در نوع خودش معجزه‌ایه. از نظر سیستم پدافندی و آبکش دفاعی مملکت هم که خب باید بگیم دوباره برادر موفق شدن به حماسه بزرگ خلق کنن دیگه، یعنی این دفعه دیگه حتی یه نیسان آبی هم نموند که بیان بندازن گردنش. فکر کن اصلا بعید نیست دوباره سربازان و گمنام اسرائیل پهباداشون رو هوا کردن، چند هزار کیلومتر رو راحت رد کردن، سودزنان، تخم شکنان، اومدن یه انفجار تو نطنز انجام دادن رفتن. البته خب برادرها میدونید که میگن این آزمایش سامانه موشکی منطقه بوده که نیروهای خودی انجام دادن، اصلا هم گفتن ربطی به اسرائیل نداشته. بعدش یه ویدیوی اومد فرداش که یه پهپاد توی شهرستان کوهرنگ یعنی 290 کیلومتری نطنز سقوط کرده. خب اینجا دیگه یه دسته از هموطنا شاکی شدن، آقا چه خبرتونه؟ آقا یه دقیقه چشمتون به آسمون باشه ببینید کی داره میاد، کی داره میره، همینجوری چی میشه؟ خب بچهای سپاه هم مثل گربه مرتضی علی ان دیگه، یعنی پشتشون به زمین نمیاد، دم خونشون زمین بخورن تا خود قرارگاه پایگاه سینه خیز میرن. این دفعه کلا تا کوچه علی چپ و سینه خیز رفتن و به معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال بختیاری گفتم شما برو توضیح بده. ایشون هم اومد گفتش که پهپاد سقوط کرده در کوهرنگ مأموریت بارور کردن ابرها را داشت، این پهپاد شناسایی به دلیل شرایط نامساعد جوی سقوط کرد دیگه. یعنی فقط کم مونده بود همین باروری و مسائل ناموسی رو اینا رو بکشن وسط تا اذهان رو پرت کنن به سمت دیگه. یعنی ببین دفعه بعد ممکنه یکی از همین فرمانده مرمانده ها بیاد بگه آقا من بودم ترکیدم آقا اینا، من اینم جاش هم کامل حالا نشون بده هر جایی که هست بدون سانسور تا چی، تا اذهان منعرف کنه. خب میدونید دیگه بعد از این همه حمله مثلا سایبری و پهبادی که داره به قطب آرامش خاورمیانه و برج بلند دموکراسی منطقه میشه، خب این خوبیت نداره بیان هر دفعه بگن مثلا کار اسرائیل بوده، کار آمریکا بوده، فلان بوده اینا. حتی اگه پهباد آمریکایی و اسرائیلی بیاد یه جا رو بزنه بره، میگم ما خودمون زدیم، نیروگاه مال خودمونه، خودمون دوست داریم منفجرش کنیم، فضولیش هم به هیچ کی نمیاد، دلمون میخواد مال خودمون میخوامون. الان هم به همه گفتن خودمون زدیم، شما هم بگید آره واردین. که
اطلاعیه ستاد ملی ماسمالی حوادث هسته‌ای، ملت شریف و شهید پرور ایران نظر به پخش شایعات مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز، سخنگوی ستاد ملی ماسمالی حوادث هسته‌ای تمامی شایعات را از بیخ تکذیب می کند. به اطلاع مردم عزیز ایران می رسانیم که سر و صداهای ایجاد شده در اوایل هفته جاری متاسفانه مربوط به ترکیدن گاز پیکنیکی چند بلال فروش نادان در مجاورت سایت هسته نطنز بود که در این حادثه خوشبختانه تنها تعدادی بلال فروش کشته و زخمی شدند. متاسفانه تا این لحظه هیچ خطری تأسیسات هسته نطنز را تهدید نکرده است. ما در کمال تأسف اعلام می‌کنیم که سامانه‌های دفاعی و موشکی مستقر در تأسیسات هسته‌ای نطنز به خوبی قابلیت دفاع از این مجموعه ناموسی نظام را دارد و متأسفانه یا شاید هم خوشبختانه این سامانه‌ها هر تهدیدی را در نطفه و حتی قبل از تشکیل نطفه عزل منی خواهد کرد. متاسف خوشبختی که به اطلاع برسانیم که امنیت سایت‌های هسته‌ای در نظام مقدس جمهوری اسلامی حتی از چرنوبیل هم بالاتر است و خلاصه این که سایت‌های هسته‌ای در امن و امان است. متاسف خوشبختانه آسوده بخوابید. ستاد ملی ماسمالی حوادث هسته‌ای.
دست من نیست خوب باشم یا بد، سرنوشت رو شاید نمیشه عوض کرد. نقش من نیست دارم خوبی باشم، فرصت ها رو باید خوابید و رنگ عوض کرد.
روش رسیدن به هر چیزی که میخوام رو من بهتر از هر کسی میدونم، هیچ وقت و هیچ چیز از هیچ کس نباید عقب بمونم،
چون هر چی که تو ساختی مال منه، هر چی که تو داری مال منه، هر چی به دست بیاریم ازت میگیرم به زور، هر چی که تو ساختی مال منه، هر چی که تو داری مال منه، هر چی به دست بیاریم ازت میگیرم به زور.
فرشید جان از برکت جمهوری اسلامی بله. ما هر روز تو اوج هستیم.
خدا رو شکر.
اگرم یه دفعه بخوایم بیایم پایین، همسر گرامی با یه لباس چرم مشکی و شلاق میفته به جونم. آخ. البته اون کیفیت رو نداره ولی اوکی هست.
اوکی
فعلا.
آخ گفتی و کردی کبابم. آره خیلی ممنون. به هر حال بالاخره حالا گرایشات مختلفی وجود داره، همش هم محترمه دیگه، ولی خب با احترام به همسر گرامی شما، اونطوری که فرمودید، همونجوری گفتید شلاق و تسمه و تناب و اینا مال معظمله، یه چیز دیگه است. گفتید شما اون کیفیتو نداره، ولی معظمله تو که لباس چرم همه رو میبره به اوج. به خدا دلش کن، حالا تصور نکنی چه کاریه. آره باشه همونجا. دوستان راستی هیچ میدونستین همین خونی که توی رگهای ماست با کیفیت ترین خون دنیاست؟ میدونستین؟ یعنی همین که الان شما نشستین تو خونه دارین حسرت زندگی خارجی ها رو میخورین، ببین کل دنیا دارن حسرت خون شما رو میخورن. به جان خودم اصلا تو خارج راه میری تا میفهمن ایرانی هستی میگن اوف مای گاد وات بلاد، یعنی چه خونی. نه منظورم دراکولا نیست، اونا که واقعا وجود داشته باشن اصلا خون ایرانی براشون حکم شامپاینو داره. منظورم صاحبین این شرکت‌های دارویی و ایناست. به خدا گوش بده اینا، خود مدیر عامل سازمان خون داره میگه اینا.
کیفیت خون ایران حسب اطلاعات و آماری که خود در سازمان بهداشت جهانی گفته و اینا. اصلا از اون گذشته ناظرین بین المللی، چون میدونی این پلاسمای ما ماده اولیه دارو میشه که این داروها دوباره به کشور ما برمیگرده.
یعنی
کمپانی های بین المللی نمیان لیبل خودشون رو روی دارویی بزنن که پلاسماش مرتعید نمیشه. اینها ناظرین بسیار سختگیری دارن.
اصلا پلاسمای ایرانی باقلوا. البته حالا شاید یه عده بگن ایشون خودش مدیر عامل سازمان انتقال خون رو داره تعریف میکنه، هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی اولا سازمان انتقال خون بقالی نیست، بعدش هم اینو خود غربیا دارن میگن، ایشون خودش نگفته که.
در حد ناظرین اجتماعی میان دونه دونه و بر اساس اطلاعات که اونها ارائه دادن
اینا.
ما خودمون هم دقیقاً به مال ما میخونه
بله
سیفتی یا امنیت خون ایران
چه امنیتی؟
عفونت های منتقل از راه خون که مردم خیلی اسماشون رو شنیدن در حد کشورهای با درآمد بالاترین درآمد، یعنی های اینکام هست،
های اینکام
توسعه یافته اول دنیا هست
تو اوج،
و این
تو اوج
افتخار با امکاناتی به مراتب کمتر از اونها به دست اومده.
بله خون ما گفتم در حد کشورهای پیشرفته است بدون عفونت، باقلوا، خوشمزه، خوشگل، قضیه زیبا. باز بگیم ما از کشورهای غربی و پیشرفته عقب. میگفتم خوشمزه چرا؟ من دراکولام. حالا باز بگین کشورهای غربی و اینا پیشرفته، ما اینا از ما جلوترن، ما عقبیم و اینا. دیگه هم نبینم تا یه عده میگه خونه آریایی نمیدونم تو رگامونه و اینا، مثلا شما فکر کنین نجات پرستنا. واقعا این خونه آریایی از بقیه خونه رنگین‌تره. دیگه الان متوجه شدیم این واقعیه. البته من متوجه نشدم چرا افتخارش برای ایشونه؟ یعنی واسه یه جوری پوزیشو میداد انگار خودشه، مثلا با سرنگ دونه دونه از خون با کیفیت پرمون کرده داره پوز میده. شما اگه فهمیدین چیه داستان حالا به ما بگین، اگه لازمه دست جمعی واقعا بریم جلوی سازمان انتقال خون و تشکر کنیم از ایشان. والا به خدا چه خونی داریم.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
موی خوشگه کجا با این عجله بیا پیش اینده بذار نگات کنم. به به عجب هیکلی داری.
بابا
حالم خراب شدش بی خیال بابا ای ولی داری. عجب ساقی عجب پای عجب برکت درشتی ول برکت نکن حرکت خدا برکت عجب چشم درشتی. ای جونم با اون لبهای قلوت ما رو کشتی.
اون دکتر اومدی؟
آره اومدم عزیز من.
میگم دکتر اصلا میدونستی این خونی که در رگ ماست چیه؟
باز شروع نکن نیومده.
نه دکتر نه نمیخوام بگم هدیه به رهبر ماست، مسئله سیاسی نیست اقتصادیه.
چیه؟ متوجه نمیشم چی میخوای بگی؟
دکتر این خون پاک آریایی طلای سرخ دکتر.
باشه با بخواب من آمپولتو بزنم کار دارم عزیز.
دکتر باور کن کل دنیا دنبال خون مان. اصلا میدونستی این که میگن خون ما رو تو شیشه کردن یعنی چی؟
یعنی به کسی فشار آوردن و اذیتش کردن عزیز من.
چرا پس این ضرب المثل و خارجی ها ندارن؟ این یعنی خون رو صادر میکنن. این ضرب المثل فقط مال ایرانی هست دکتر، چشماتو باز کن. خون ایرانی از خون همه رنگین تره دکتر.
چی داری میگی تو؟ کی این حرفا رو زده؟
سازمان انتقال خون خودش گفته خون پاک آریایی از نظر علمی ثابت شده دکتر. یه گلوبول ما رو هیچکی نداره دکتر.
باشه باشه عزیز من.
دکتر پلاسماش نگم برات، پلاسما نیست که مرباست.
بخواب وقت منو نگیر، خستم کردی
دکتر. الان وقت خواب نیست، اگه دیر به جنبیم بحران بعدی بعد از فرار مغزا فرار خونها میشه، مردم همه میرن خونهاشون هم با خودشون میبرن.
خیلی خوب باشه، فکر کنم باید زنگ بزنم آقای قادری.
دکتر یه دقیقه گوش کن، من یه فکری دارم. یه دقیقه گوش
باشه. تو بگو من گوش میدم، منتها دراز بکش و بگو که منم به کارم برسم. خب
کشتی ما رو دکتر. بیا اینم دراز. دکتر میگم من یه ایده ای دارم. خب
بگو فقط آروم باش که بتونم تزریقتم انجام.
دکتر به جای اینکه خون ما رو تیشیشه کنن صادر کنن، بیان خودمون رو صادر کنن به عنوان دستگاه خودپرداز خون از تولید به مصرف. من آمادم دکتر برای صادرات غیر نفتی.
باش اگه قرار به صادرات شد من اسم شما رو هم رد میکنم. شل کن ببینم.
فقط دکتر توی برگه مجوز صدور از من بنویسی نامبرده سالی سه بار بیشتر خون نمیده، نبرن نصبم کنن باش. توی بیمارستان هر جا خون کم اومد از ما بکشن. خوش میشم دکتر.
خب تموم شد، بیا این پنبه رو نگه دار.
چطور من بده. ببین دکتر همین پنبه میدونی الان چقدر میارزه؟ همین همه پنبه هامو دیگه نگه میدارم.
بس کن بگیر بخواب، پنبه رو هم بعدش بنداز بره.
نیام ببینم نگه داشتی پر آلودگی و میکروب این پنبه عزیز من.
دکتر نرو. دکتر مثل این که متوجه نشدی خونه ما چجور خونیه ها. خون آریایی اصلا آنتی باکتریاله. 10 تا پنبه خونی بدم جاش میتونم یه ماشین صفر بگیرم. دکتر روی پیشنهادم فکر کن، صادرم کنین اصلا هرچی دادن نصف نصف. این خون توی این مملکت داره حروف میشه دکتر. مغز که ندارم فرار مغز ها کنم، ولی خون آریایی که توی بدن دارم دکتر.
هر بار اینه بحثم، من کنار تو نشستم و به من شک داری، میگی نکنه هر کاری. تو بردی دل جونم و شدی همه تارو پودم و تو هم حق داری، چرا توهم داری جونت دل شدم از همه سیر، میخوام نشم ما تو پیر نکن ما رو ول. تو بردی دل جونم و شدی همه تارو پودم و توی عشق دل آخه من برم قربونه نگات بشم، دست تو قلب من بذار رفته بالای هزار. من برم به همه بگم یکی یا دوستش دارم، نه رو حرف من نیا.
و ما بریم سراغ جلال بیوتی.
عزیزم تو میدونستی اگه پول لوازم آرایشاتو جمع میکردی الان یه بنزیر باد بود؟
تو آرایش میکنی؟
نه.
پس بنزت کو؟
من پیشبندم رو زدم، نشستم آمادم دیگه. فقط این پشت رو خیلی کوتاه نکن، پشت رو خیلی کوتاه نکنین لطفا. ریشا رو هم خود فقط یه ذره با شماره 6 و 7 اینا
ما اصلا کلا فقط ریش کار میکنیم.
فقط ریش کار میکنی؟ خیلی ممنونم. چیه کارتون دقیقا؟
شما امکان دیگه هم وجود نداره.
امکانات دیگه نذاشتم براتون بمونه.
چیزی برام نمونده.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطوره؟ خب ریش کیو قرار کوتاه کنی؟
ریش به طور کلیه، ولی حالا اصولا من دیگه از اون هفته که، یعنی دو هفته پیش که قبل از تعطیلات که رفت در مورد ریش مقامات و این چیزای نظام صحبت کردیم، حالا با هم یه ذره
تازه شغلتو عوض کردم.
علاقمند شدم به مبحث ریش. اصلا رفتم یه سری تحقیق کردم، یه سری فکتایی درآوردم و حقایقی در موردش. اصلا میخوام یک جزوه به اسم حقایق ریش یا مثلا ریشنامه یا چه میدونم 1001 ریش مثلا منتشر کنم. حالا یه سری اطلاعات بامزه پیدا کردم، یه سری در مورد ریشه و بعد در مورد انواع ریش هم اگه فرصت شد حرف میزنم. میگن که مثلا در مورد ریش میگن که مثلا در قرون وسطا، مثلا فکر کنم زمان وایکینگا و اینا، یکی از روشایی که شما یک مرد رو میتونستی تحقیر کنی اینه که به ریشش دست بزنی.
دست بزنی؟
آره. و هر جایی میتونستی دست بزنی ولی به ریش.
الا ریش.
دست یوهو وایکینگ شمشیر رو میکشید از وسط از ریش نصفت دیگه.
از ریشه میزده.
آره. یا مثلا اسکندر مقدونی میگن که میگفته که ریش برای جنگ تن به تن خطرناکه و سربازاشو مثلا وادار میکرد که قبل جنگ ریششون رو بزنن که یه وقت مثلا شمشیر گیر نکنه تو ریش و از این حرفا. یا
یه چیز
بامزه‌ای که بعدم در موردش میشه صحبت کرد که یه ضرب المثل هم توش در اومده، اینه که میگن در زمان قدیم وقتی پادشاه‌ها یه پیامی برای یه پیغامی یک چیزی برای یه پادشاه دیگه میفرستادن بین رهبرا مقام معظم لهای اون موقع، سه تا ریش و سیبیلشون هم میزدن پاش.
میکندن اینجوری میزدن چاپاره که میرفت اینا رو ببره اینا رو میزد
میچسبوندن روش که اینم میگن ریش گرو گذاشته از اونجا میاد که این پادشاه ها بری سخت.
یعنی
میتونی الان سه تا بکنی برای اون مادر؟
بخوای میتونم ولی
من سیبیل دارم فکر کنم خیلی سخت‌تره. ولی شما
نه چون زیاد دارم میشه بالا که نیست، هیچی ندارم کچلم، ولی به هر حال پایین حتی دلت بخواد پایین مزام ریشه ها.
به نظر من کار دردناکی، یعنی پادشاه خیلی زحمت میکشیدن قدیم،
اذیت میشه.
آره دوستان اگه تجربه دارن آقایونی که تده بار بیشتر با ما شیر کنم ببینید چجوری میشه. یا اینکه یک چیزی دیگه هم بوده، این که اصلا این خب ریش یکی از چیزایی بوده که تو پدیده تکامل به مردها اضافه شده. شاید حالا مثلا قدیما زنا هم ریش داشتن نمیدونم، ولی این میگن که این اصلا موضع بالا رو میرسونده ریش داشتن. حالا این که بعدن مثلا تو ایران چی شد که حالا ریش داشتن نمیدونم موضع چیه الان،
نمیدونم
از تو این 40 ساله مثلا 43 ساله چی بوده. به هر حال یعنی شما اگه میخواستی موضع بالا داشتی یا ریش میذاشتی کلا حل بود ماجرا.
خب
با ریش میتونستی چیز کنی، با ریش میتونستی بالا بودن خودت نشون بده.
یعنی الان جمهوری اسلامی هم بالاست، خیلی تو اوجه.
من نمیدونم، من فکر کردم بهش بیشتر فکر کنم زشت شدن ملاکه. یعنی ریش که آخر ریش قشنگ خیلی داری، ولی ریشی که مثلا تو چیز هست این که تا چشم از زیر
پلک.
از زیر مژگان شروع میشه تا بالای هیپوتالاموس. ولی حالا من اتفاقا گشتم یه سری توی مثلا اینستاگرام یه سری دوستان هستن خیلی تبلیغ میکنن در مورد انواع ریش و این حرفا و بامزه است دیگه. مثلا میگن که اگه مثلا شما داری میری خواستگاری یا آقای داره میری خواستگاری چه ریشی بذاره که رو کی تاثیر بذاره.
این مهمه.
اگه مثلا میخوای روی مادر زن تاثیر بذاری خوبه که ریش، اجازه بدی من تو تحقیقات
رو دقت کنم در بیار مفصله. این سیزن یکه، یه سیزن دو هفته
آره.
دیگه میری.
آره مثلا من الان اشانتیانشو میگیم ریش کوتاه کادردار بهش میگن، تصویرش هم اینجوری میشه. من
ریش کوتاه کادردار
اینستاگرام هم میتونم ببینم.
آها اوکی، این برای مادر زن خوبه.
این مادر زن اثر میذاره و
پیامش هم پسنده.
به چشم مادر زنتون مرد قابل اعتماد و با قدرتی به نظر میای. یعنی همین کاد رو ببینه
میگه اصلا تمام.
هم اصل
الان این سیبیلای خودت چیه ماجراش؟ کی پسنده؟ نرفتی تحقیق نکردی؟
من رو خودم بیشتر تاثیر گذاشتم. چون راستش ریش سیبیل منم درد نمی اومد. من خیلی کار کردم.
خیلی زور زدی.
حالا من بیشتر رو ریش کار کردم. حالا تحقیقات
بسیار خوب. ما اینجا یه اشانتیون رفتیم راجع به ریش. این جلال بیوتی رو همینجا درشو میبندیم، کرکره میدیم پایین. هفته دیگه انشالله برمیگردیم ادامه شو
با ریش ما باشید.
خیلی متشکرم.
قربونت.
دور از گونه های خطت شراب تلخت، شبم پریشان است پشت سایه های چشمم، فدای چشمت قصید پنهانم.
تر از تن
وقتی دل دارم میخنده تو دلم هزار تا پرنده میخونم با ساز تنبک کاش یارم همیشه بخنده دل دارم همیشه بخنده هر سویی که بنگرم دل بر هر جایی که میرم هم دل بر
خب خانم آقایون، تا حالا به اپلیکیشن یا سایت دیوار که سر زدید احیانا؟ بله، همون سایتی که مثلا میخواید شما چراغ نفتی قدیمیتونو بفروشید، میرید عکسشو میذارید براش مشتری پیدا بشید، مثلا دنبال سپر عقب پراید میگردید میرید ببینید کسی دست دوم داره ازش بخری یا نه، همون سایته. هفته پیش که ما نبودیم خبر اومد مدیر این سایت و اپلیکیشن به 3 ماه و 1 روز حبس غیر قابل تبدیل محکوم شده. چرا؟ هی گفتی چرا؟ چون این نفر آگهی فروش گاو زده شماره بیت یا ریاست جمهوری یا مجلس رو داده؟ نه، اونم میشه ولی نه این نبوده. چون چی؟ یکی آگهی طبخ و توزیع کتلت گذاشته شماره ترامپ رو زده؟ نه، بازم نه. نه، اصلا از این فضای سیاسی بیاد بیرون، اینا نیست، قضیه منکراتیه بیشتر. ایشون به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش به این مجازات محکوم شده. یعنی این فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و فلان و بهمان هم گفتن اسم قوه قضاییه، قوه قضاییه ایشه ها، و یعنی مردم تو خودشون خب یه اسم دیگه براش دارن، حالا اینجا جاش نیست بگم. البته استارت این محکومیت قضایی از یه گزارش تو خبرگزاری فارس شروع شد که پارسال خبرنگار این خبرگزاری اومد نوشت کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده از عبارت‌های خاص در تبلیغ سعی می‌کنند تا خدمات خود یعنی تنفروشی را به صورت پنهان ارائه دهند. البته این موضوع کشف خبرنگار فارس هم نبوده، یعنی اونایی که مخاطب آگهی بودن دیگه خودشون می‌دونستن که باید برن مثلا کفش مجلسی جلوباز یا کفش پاشنه بلند قشنگ با محل پوشیدن رو مثلا سرچ کنن و شماره های مد نظر رو پیدا کنن. حالا کاری به اونا نداریم. موضوع این بنده خدا مدیر عامل دیوار آش نخورده و دهن سوخته شده، یعنی نه کاری کرده نه پولی بابت جفت و جور کردن کفش جلوباز برای کفش مجلسی دوستان گیرش اومده، فقط یه انگ کفش کش بهش خورده، 3 ماه و 1 روز حبس که باید بره و مثل که در رو هم نداره. یعنی فکر کن این سایت که طبق ادعای خودش 44 میلیون کاربر داره، مدیر عاملش یعنی بعد مثلا باید بیاد دونه دونه آگهی ها رو چک کنه، به همشون هم زنگ بزنه، شناسنامه کارت ملی بگیره، گواهی عدم سوء پیشینه بگیره، یه بار یه خانم یا آقای مثلا این کفش جلوباز به منظور دیگه نداده باشه به کسی. تازه به همینجا هم ختم نمیشه، مثلا وقتی یکی میخواد ماشینشو بفروشه بعد خود مدیر عامل شخصا بره پای معامله چک کنه ببینه طرف که مثلا تو آگهی زده بود صندوق عقب جادار منظورش واقعا صندوق عقبه یا دنبال جا برای چیز دیگه است. حالا البته وقتی سر و صداها بابت این حکم بالا گرفت، حاجی اژه‌ای مثل عقاب وارد شد، دستور داد پرونده رو دوباره بررسی کنن، ولی اصلا بعید نیست این مدیر سایت دیوار تا چند وقت دیگه بره اون 3 ماه و 1 روز آبخونک رو بخوره و به کارهای بد و سایت مستعجنش فکر کنه دیگه. بله، پلیس فتا، قوه قضاییه و اینا حواسشون به همه چی هست، حتی کفش های پاشنه بلند صورتی جلوباز تو سایت دیوار.
یه دیوار آجوری ته این کوچه یه بنبست، کم شده دیگه طاقتش، آخه فرسوده و خسته است، پر تنش از خاطره خط خطی های قدیمی، یه دنیا حرف از خوشی از دوری و اسیری. تو نمیدونی چی گذشت به دیوار، وقتی کوبید سرش رو به سینش، عاشق بیمار از پی و بود، دیگه میخواست خراب شه، وقتی میسوخت صورتش با مرگ هر ته
صدای ما رو از برنامه زنده طنز ایستگاه فردا از رادیو فردا میشنوید.
ایستگاه فردا.
اجازه بدیم آقای ردبی صبر ایوب رو خواستم به چشمم اجرا میکنم. آقای ردبی
جعفر، جعفر اصلا تو بغ نیستی نفله داغون انتر برقی. بیا تا اسم انتر برقی رو نهرم جواب نمیدی نه؟ بعدش هم هی بگو جلو مشتری به هم میگی انتر برقی زایست. بیا بینیم نفله یه ساعته نشستی داره واسه کی نام فدایت جواب مینویسی؟ نکنه قرار من برم کف سالن رو جارو پارو کنم؟ اره چی نامه نیست؟ اگه نیست بده بینیم چی داری مینویسی. بده بینم اینکم هم نایه بردم. چیه؟ جدول مدول چیدی؟ داری با خودت از فامیل بازی میکنی بچه؟ ببین اگه از الف خاصی من بلدم حیوانا بنویس انتر، اشیام بنویس انتر برقی. از فامیل نیست؟ پس چیه پا؟ کارنامه داری درست میکنی؟ جفر میخوای چیو تلکه کنی نفله؟ نری برای این بچه بچه ها کارنامه تقلبی درست کنی ها؟ آن نیست از دو کارنامه؟ خب نه بابا واسه کی؟ واسه رئیس جمهور کارنامه درست کردی برفتی براش؟ دیوونه ای. خب آه تو تلویزیون اومد گفت چی؟ مردم بهش نمره بدن. آه قدیمی ها چی میفهمیدن؟ میگفتن انتر هر چیزش در عداش بیشتر. ببین بچه با تو خسته نکن کارنامه مردم هم نرفستی ها. این کلاسی شب تر که تحصیل کرده کارنامه ببینه رعشه میگیره میاد دم کبابی ادامت میکنه. جایی مسخره بازی ها. باشو باشو برو کف سالونو جارو کن تا یه سفر کله گنده تو کارنامه تازشته. باشه باشه پارش نمی کنم دارمش همرامه. کارا تموم شد بیا کارنامه ابرام از کلاس هفتمه برو بگیری. بده وای تو منو نگاه میکنه. برو دیگه نمیبینی مگه مشتری داره میاد؟ برو بجو. سلام عزیزم خوش اومدی. بله عزیزم غذامون حاضره. ببخشید جوون من جواب تلفنو بده. الو کبابی ربی هم؟ بله عزیزم کوبیده هم هست. جو قیمت همون والا با عرض شرمندگی. بله دیگه دوباره آره گرون شد اما سن که دلار کشیده بالا دیگه عزیزم. بله دلار میکشه بالا ما هم باست بکشیم بالا دیگه. نمیشه که بکشیم پایین عیز دلم باست بکشیم بالا در بریم. خب باش عیزم بای 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 بباش که بباش که جبون جونه. آره شرمندم جبون. ای هر روز باست قیمتو ببریم بالا جونه. والا اونایی که باست شرمنده باشن که نیست شرمندگیش میمونه باست ما دیگه جونه. چی گفته؟ خامه نه یعنی چیز ده نو خامه این گفته باز چی؟ سختی بدبختی بکشیم تا برسیم به موج؟ موج چی همه افم افم به اوج. آره تو نمیری یکی نیست بگه آجی اونی که یه چیزی میکشه میره اوج شمایی. مردم که دیگه دارن غرق میشن فریاد رسی هم نیست به قول یه رو شاعره. والا اوج ما اینجا تو سینه که چکو دلار کشیده بالا افتاده دنبال سرمون مگه جون داریم تا قله بریم بالا؟ بعدش هم دنبال سر جنبالی بیایم قله؟ 40 ساله میخواد ما رو ببره قله. ایورتس هم بود تا حالا 20 دفعه رسیده بودیم بالاش. اینه اون کارتونه هست میک میک هی داره میندازتمون تای دره بعد میگه اوج اوج. آره جوون آره دلش خوشه بابا. یعنی اگه تو اولمپیک مسابقه پر روی سرعتی بودم این نخامه یه با جسم ناقص و عقل علیلش هر دفعه طلا را تو هوا میزد تو هوا میبرد. جونه آخ آخ گفته چه گل گفته. ببین من که خودم لقبم ربیعی صبر ایوبه اینجوری دست اینا شکارم. بقیه ببین چی میکشم. جونه ده مگه میشه نوار آقای یساری دم دستم نباشه؟ اونم نواری که آقای یساری به اسم موسم موزیکش خون. آره آره چشم بفرما شما میزو بگی. آره دستمستو بشو الان میفرستم جعفر رو بیاد سراغ. جونه صبر ایوب صبر ایوبو زیاد پخش کرده مشتری شاکی میشه میپره جفون واردی که ولی یه خوبشو میذارم بشوره این حرفا رو ببره. آره بیا جونم آقای اکبری بیا من شما بفرما. جونا
نه
گاهی وقتا که به تو فکر میکنم دلم از این که نباشی میگیره واسه من یه آزادی توی هر پرنده توی قفس میمیره تو بدون زندگی با تو رویایی میشه قصه عشق ما چه تماشایی میشه تو بدون زندگی با تو رویایی میشه قصه عشق ما چه تماشایی میشه